ساعت 16 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نسرین ستوده بازداشت شد. عملیات ارتش یمن علیه شبه نظامیان حوثی در بندر حدیده آغاز شد. مجلس کانادا از دولت این کشور خواست سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری، در صفحه شخصیش در فیسبوک از دستگیری خانم ستوده در منزل و انتقال وی به زندان اوین خبر داده است. خانم ستوده در ماه‌های اخیر وکالت برخی از زنانی را بر عهده داشت که با نام دختران خیابان انقلاب شناخته می‌شوند و به حجاب اجباری معترضند. وی همچنین در هفته‌های اخیر به شدت با اقدام اخیر قوه قضاییه در ارائه فهرست وکلای مورد تایید این قوه مخالفت کرده و آن را مغایر با حقوق شهروندی خوانده بود. نسرین ستوده پیشتر در سال 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و زندانی شده بود که 3 سال بعد در شهریور ماه سال 1392 آزاد شد. خانم ستوده پس از آزادی برای 3 سال از انجام وکالت محروم بود. عملیات ارتش یمن با حمایت هوایی و زمینی گروه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی برای بازپس گرفتن بندر حدیده در دریای سرخ از صبح چهارشنبه آغاز شده است. عبدالربه منصور هادی، رئیس دولت در تبعید یمن، در بیانیه اعلام کرده که یمن تمامی راه‌های صلح‌آمیز و سیاسی برای بیرون آمدن برای بیرون راندن حوثی‌ها از حدیده را آزموده و دیگر راهی نمانده است. رسانه‌های شبه نظامیان حوثی نیز با تایید آغاز این حملات از هدف گرفتن یک کشتی ائتلاف خبر دادند که به گفته آنها حامل سلاح بوده و قصد نزدیک شدن به بندر حدیده را داشته است. ائتلاف عربی هنوز این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است. مجلس عوام کانادا در مصوبه‌ای با اکثریت آرا از دولت این کشور خواست تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، و کابینه او نیز به این مصوبه رأی دادند. بر اساس این طرح، همچنین کلیه مذاکرات و رایزنی برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با ایران باید متوقف شود. تغییر سیاست خارجی کره شمالی چه تأثیر روی سیاست خارجی ایران خواهد داشت؟ با توجه به اینکه یکی از مسائلی که همیشه مطرح بوده در ایران، به ویژه در میان اصولگرایان، الگوی کره شمالی و ایستادگی کره شمالی در بحث هسته‌ای بوده است. دیدگاه حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل ایران، را در این زمینه میشنویم.
در اثناء مذاکرات هسته‌ای که داشت شکل می‌گرفت، جمعی از اصولگرایان تندرو رو دیدیم که نام دلواپسان رو بر خودشون گذاشتن. در سفارت سابق آمریکا جمع شدن، گفتن ما نگران هستیم، و اونها همین دیروز پریروز هم در مجلس تشنج ایجاد کردن، نگذاشتن در اون لایحه FATF به تصویب برسه. اینها در طول زمانی که دولت آقای روحانی وارد مذاکرات هسته‌ای شده بود، یک تمسک بسیار قوی در دست داشتن، و این که چرا ما بایستی وارد فاز مذاکراتی با شیطان بزرگ، اونگونه که اونها تعبیر میکنن، بشویم. این حقانیت ما رو زیر سوال میبره، در حالی که ما مدل کره شمالی رو داریم. کره شمالی یک جوان رهبر جوانی داره با قوت و استقامت ایستادگی کرده. امریکا لفظ تندی علیهش به کار میبره، آقای ترامپ، او هم لفظ تندی علیهش به کار میبره. ترامپ گفته بود کره شمالی رو نابود میکنیم، این جوانک گفته بود که دست من بر ماشه شلیک هسته‌ای هستش، یعنی در واقع هیچی کم نیاورده، ما چرا داریم کوتاه میایم. در این فضایی که این مستمسک رو این دلواپسان داشتن و به استناد این مذاکرات هسته‌ای رو زیر سوال میبردن، امروز اونها مخاطب این پرسش هستن که خب همین کره شمالی اینک پای مذاکره با ایالات متحده رفته. همین آقای ترامپ امروز در مصاحبه‌ای گفتش که آقای چین به من قولهایی رو داده، ولی ما هیچ تحریمی رو ازش بر نخواهیم داشت مگر اینکه گامهای عملی رو برداره. میدونید که در دسامبر 2017 ایالات متحده قطعنامه ای رو به شورای امنیت داد مبنی بر اینکه نفت وارداتی به کره شمالی از 2 میلیون بشکه به 0.5 میلیون بشکه کاهش پیدا بکنه، و این قطعنامه به تصویب 15 عضو از جمله روسیه، از جمله چین رسید. خب در چنین شرایطی که این کره شمالی این فشارها را از طریق روسیه و چین دریافت کرده، خب پرسش این هستش که در شرایط مشابه چین که یک معامله‌گر هست، روسیه پوتین یک معامله‌گر هستش، و اگر این مذاکرات را انجام نمی‌دادن چه باید می‌کرد جمهوری اسلامی؟ تحریم‌ها بر روی تحریم‌ها افزوده می‌شد. همین اندک کاغذپاره‌ای هم که الان در دستشون هستش و به استناد اون دارن ایالات متحده رو ناقض تعهدات محسوب میکنن و حالا به هر حال کارهایی رو دارن انجام میدن، لااقل گفتگو با برجام اروپایی در جریان، همین رو هم در دست نداشتن. پس بنابراین به نظر من امروز روزی بوده که دلواپسان از اون مستمسکی که در دست داشتن خلع سلاح شده هم.
حسین علیزاده بود، تحلیلگر مسائل ایران. حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه های خود با خبر سازید.
برای مذاکره و قبول یک سری واقعیت ها که خامنه‌ای رهبر ایران یک ملت و مملکت را به خاطر خودخواهی های خود در اشتباهاتش به تباهی و نابودی کشانده، دل شیر می‌خواهد و قلب رئوف و مهربان، که متاسفانه خامنه‌ای فاقد هر دوی این صفات می‌باشد و در طول این 30 سال رهبریش اینقدر به این ملت بخصوص در مورد عملکرد امریکا دروغ گفته است که اگر بخواهد اعتراف به راه رفته اشتباهاتش بعد از 30 سال بکند، از طریق همین اصولگرایان ذوب در ولایت قیمه قیمه خواهد شد، چه برسد به 90% مخالفین واقعی نظام. از این روز که به هیچ عنوان چنین اقدامی نخواهد کرد تا مرحله سقوط.
به کره شمالی تبریک میگیم برای کار عقلانی که انجام داده، امیدواریم در کاراشون موفق باشن، مردمشون هم روی خوش در زندگی ببینن.
اگر این رویای من محقق میشد که در سنگاپور بعد از دیدار آقای ترامپ و آقای کیم آقای روحانی میشستند و مذاکره میکردند و به توافق میرسیدن برای انهدام تجهیزات اتمی، واقعا من اون روز برام یک جشن بود و برای مردم ایران هم همینطور.
ما چه فکری میکنیم؟ ما هیچ. ما دلار 8000 تومانی، ما بدبخت، ما بیچاره، ما در به در. یک کشور اما پایین تر بود که خدا رو شکر تو رده‌بندی ما رفتیم زیر اون قرار گرفتیم.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
رسانه‌ها در ایران از ارسال تعداد زیادی پیامک به نمایندگان مجلس خبر دادند. این پیام‌ها که عمدتاً همزمان با رأی‌گیری در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم برای نمایندگان فرستاده شده، به گفته آنها حاوی تهدید، توهین و خط‌دهی سیاسی بوده است. در حالی که مصطفی کواکبیان نماینده تهران مرجع این پیامک‌ها را بسیج دانشجویی معرفی کرد، علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی در توییتی اعلام کرد که مرکز ساماندهی پیامک‌ها علیه نمایندگان از شهر مشهد بوده است. او در توییت خود نوشته که حلقه‌ای به نوشته او اولترا افراطی تصوری شبیه به کره شمالی برای ایران دارند. علی مطهری، عبدالرضا هاشمزایی، هادی شوشتری به روزنامه ابتکار گفتند که حدود 500 تا 600 پیامک از شماره تماسهایی با پیش شماره مشهد دریافت کردند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی در مشهد، ابتدا از او در مورد فعالیت‌های به گفته علیرضا رحیمی اولترا افراطی در شهر مشهد پرسیده است.
عده‌ای از نیروهای موسوم به پایداری یا جبهه پایداری که تقریبا نمایندگی میکنه اونها رو در مجلس، یکی دو تا از نماینده های فعلی مجلس و در انتخابات های مختلف در موضوع برجام و شرایطی که مواجهه بوده بین این دو حوزه، اینا بیشتر ظهور داشتن، بروز داشتن. اینا در مشهد انسجام دارن، منسجمن، متاسفانه بدون پشتوانه هم نیستن، یعنی عده‌ای همراه دارن. در مشهد این تیپ بوده، توی انتخابات دوره ریاست جمهوری گذشته کاملا جمع شدن پشت سرهای رئیسی.
آقای جوادی حصار، اعتراضات دیماه هم که از مشهد شروع شد و به شهرهای زیادی در ایران گسترش پیدا کرد، در واقع سرآغازش همین پیامک ها و درخواست هایی بود که از مردم خواسته بودن برای تجمعات گرده هم بیان. چقدر این فشاری که بر نمایندگان مجلس در روزهای گذشته اومده با اون چیزی که منجر به اعتراضات مشهد شد ریشه یکسانی داره؟
این یک مطالبه است از جانب یک بخشی از نیروهای منتقد دولت یا مخالف دولت که در مجلس قبل کاملا حساب شده منسجم مقاومت میکردن در برابر تحقق برجام، در برابر شکلگیری برجام، بعد از اون در برابر جریانهای حامی دولت به ویژه تلاش کردن برای ناکام گذاشتن دولت در اجرای برنامه هاش و وعده هاش. اینا در مشهد یه سازمان فکری و فرهنگی دارن، تا حدودی هم مواضع آقای علم الهدا بنان امام جمعه مشهد به این مواضع نزدیکتره. البته آقای علم‌الهدا تو مواضع خصوصی حرفای دیگه هم میزنه، ولی اون چی که اهمیت داره این است که در مواضع رسمی و عمومی از این نوع سخنان بیشتر حمایت میکنه و این سخنان رو مطلوبتر میداره تا مخالفی نشون. بعد تقدیم مشهد این استعداد رو نشون داده برای بخشی از این نوع نظریه پردازی یا این نوع نگرش به موضوعات سیاسی و اجتماعی داخلی و بین‌المللی، که یکی دو نفر از این نمایندگان محترم مشهد واقعا این نگرش رو دارن نمایندگی میکنن در مجلس. هیچ هم بعید نیست که سازمان یافته و هدایت شده این امر صورت گرفته باشه. بالاخره 500 تا امضا یا 500 تا تماس گرفتن به مجلس برای این مجموعه خیلی نباید کار دشواری باشه و میتونن این کارو بکنن. حتما هم اگر اینجور بوده حتما سازماندهی شده.
و آخرین سوال آقای جوادی حصار، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس روز گذشته تاکید کرد که آسیب عدم وفاق در ایران از صدمه تحریم‌های آمریکا به کشور بیشتره. به نظر میرسه که حاکمیت به نوعی نگران این حرکت‌هایی هستش که خودشون اون رو عدم وفاق مینامند. شما چه چشم‌اندازی برای ادامه طرح این مسائل در ایران و به خصوص جهت دهی اونها از سوی افرادی در مشهد میبینید؟
متاسفانه این عدم وفاق اگر در سطح سران جریان‌های سیاسی به یک جدال روشن و منطقی تبدیل شده باشد، در بدنه اجتماع به یک ناباوری عمیق و گسترده نسبت به جریان‌های سیاسی و نسبت به رویکردهای حاکمیتی تبدیل شده. این خیلی خطرناکه. اون دوستانی هم که دارن میگن این به نفع کشور نیست، غیر مستقیم به این عدم باور و بی‌اعتمادی گسترده که در متن جامعه الان داره جلوه‌گری میکنه اشاره میکنن. به گمان من باید هم سران جریان‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا و هم جریان‌های دیگه در این ماجرا با دقت بیشتری به گونه‌ای که نه باور اجتماعی و عمومی را دست بدن و نه تبدیل بشن به یک اهرم فشار خارجی علیه حاکمیت با قاطعیت موضع روشن بگیرن، و الا این بیباوری و عدم اعتمادی که در متن جامعه در جریان هست و در فضای مجازی هم در خیلی از جاها فقط شعار مطرح میشه، نارضایتی مطرح میشه، دلایل بررسی نمیشن، به نظر من میتونه خطرناک باشه برای کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی و عدم باور و عدم انسجام در حمایت‌های گسترده ملی در شرایطی که تنها سرمایه ایران در مواجهات بین‌المللی الان داشته‌های داخلیش از جمله پشتوانه رأیش بوده و الان هم هست، به این موضوع باید خیلی توجه داشته باشند. واقعا موج عظیمی از شک و تردید و بی‌اعتمادی داره در جامعه به حرکت در میاد و این اگر ساماندهی نشه، اگر مدیریت نشه، میتواند به یک حرکت مخرب و نافرجام تبدیل بشه.